7:30 صبح وقت کابل. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و این مجله خبری به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. سازمان بین‌المللی مهاجرت IOM می گوید که افغانهای عودت کننده یکی از آسیب پذیرترین گروه ها در افغانستان هستند. بخش افغانستان این سازمان دیروز سه‌شنبه در شبکه اکس نوشته که تنها در ماه آگوست سال جاری میلادی تیم های آنها برای 50,747 عودت کننده پول نقد، مواد غذایی و لوازم ضروری خانه تهیه کردند. به گفته IOM این افغانها از کشورهای همسایه به افغانستان بازگشتند. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان طالبان نیز در هفته گذشته از عودت بیش از 2000 افغان از ایران و پاکستان خبر داده است. یک هیئت حکومت طالبان برای تمدید قرارداد برق به ایران سفر خواهد کرد. بر اساس گزارش رسانه‌های ایران، این تصمیم در گفتگوی تلفنی وزیر آب و انرژی طالبان با علی اکبر مهرابیان، همتای ایرانی او، گرفته شده است. رسانه‌های ایران دیروز گزارش دادند که در این صحبت تمدید قرارداد برق با ایران و مشکلات تأمین برق هرات نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. افغانستان بیشتر انرژی برق مورد نیاز خود را از کشورهای همسایه مانند ایران، تاجیکستان و ازبکستان وارد می کند. در اثر یک رویداد ترافیکی در ولایت بدخشان یک تن کشته و دو تن دیگر زخمی شدند. مسئولان قماندانی امنیتی طالبان در بدخشان دیروز برای رادیوآزادی گفتند که حوالی ساعت 4 بعد از ظهر در مسیر پلسوالی بارک فیض‌آباد در ساحه کوتل شیبه یک اراده موتر نو کرولا از جاده منحرف و به دریا سرنگون شد که در نتیجه یک تن کشته و دو تن دیگر شدیداً زخمی شدند. مسئولان محلی بدخشان بر علاوه خرابی و صعب العبور بودن سرک‌های ولسوالی‌های این ولایت، بی احتیاطی رانندگان را از عوامل اساسی رویدادهای ترافیکی در این ولایت دانستند. ده افغانستان بانک یا بانک مرکزی افغانستان که در کنترل طالبان است میگوید که امروز چهارشنبه 15 میلیون دلار دیگر به بازار عرضه میکند. این بانک در شبکه اکس خود نوشته که هدف این اقدام ثابت نگه داشتن ارزش واحد پولی افغانی در برابر دلار آمریکایی و سایر اسعار خارجی است. در 3 سپتامبر نیز ده افغانستان بانک 13 میلیون دلار را به طور لیلام به بازار عرضه کرده بود. در چند هفته اخیر ارزش افغانی در برابر اسعار خارجی نسبتاً ثابت بوده است. رادیو ملی سویدن SR می گوید که حکومت این کشور در حال بررسی اهدای جت‌های جنگی نو گرین به اوکراین برای کمک به مبارزه با روسیه است. رادیو SR دیروز به نقل از منابعی که از افشای نامشان خودداری کرده گفته که علاوه بر سایر موضوعات، حکومت سویدن می خواهد بداند که این حرکت چگونه بر قابلیت دفاعی سویدن تأثیر می‌گذارد و به چه سرعت می تواند تیارات جدید گرین را دریافت کند. بر اساس گزارش، ممکن است تا روز پنجشنبه حکومت سویدن از نیروهای مسلح آن کشور بخواهد که این موضوع را به طور رسمی بررسی کند. و وزیر خارجه ایتالیا میگوید این کشور در حال بررسی ارسال کمک به لیبی است که در روزهای اخیر در اثر بارندگی و طوفان شدیداً آسیب دیده است. آنتونیو تاجانی دیروز در شبکه اکس نوشته که حکومت ایتالیا به ارسال کمک‌های بشری برای رسیدگی به سیلاب زدگان در شرق لیبیا پاسخ داده و یک تیم ارزیابی ایتالیایی به لیبیا رفته تا کار خود را با واحدهای حفاظت مدنی آن کشور هماهنگ سازد. پایان اخبار. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. گزارش‌های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. تجدید اختلافات میان کابل و اسلام آباد.
عبدالمتین قانع، سخنگوی وزارت امور داخلی طالبان، دیروز گفت که حمله هفته گذشته در تورخم توسط جانب پاکستان آغاز شده بود.
اعتصاب غذایی زنان معترض افغان در کشورهای مختلف از جمله جرمنی.
ما میخواهیم اپارتاید جنسیتی در افغانستان ریکارد و محکوم شود و اعتصاب غذایی داشتیم که امروز روز آخرش است.
افزایش قیمت مواد غذایی در بازارهای افغانستان.
مثلا ما در شهر کابل هستیم و قیمت های روغن و برنج و بباد اینا بالا رفته و زندگی بسیار سخت است و درآمد خیلی پایین می باشه از نظر برق و خانه و کرایه اینا هم خیلی مشکل است برای مردم.
گزارش مفصل از تلفات سیلاب در لیبیا نیز داریم. با مطالب دیگر با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
اخیراً اختلافات سیاسی بین حکومت طالبان و پاکستان افزایش یافته، با آن سلسله اتهامات نیز بین آنها شدت گرفته است. حکومت طالبان روز گذشته ادعای پاکستان را در مورد مقصر دانستن طالبان در آغاز درگیری در تورخم رد کرد. وزیر خارجه پاکستان اتهام وارد کرده که سلاح‌های باقی مانده از نیروهای آمریکایی در افغانستان در اختیار تندروها قرار گرفته و آنها در پاکستان ناامنی ایجاد کردند. در این حال دستگیری‌های مهاجرین افغان در پاکستان نیز افزایش یافته است. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم آرش هماین می‌شنویم.
شماری از اختلافات موجود بین پاکستان و حکومت طالبان هنوز هم حل نشده و دیروز نیز هر دو جانب اتهامات تازه‌ای را رد و بدل کردند. عبدالمتین قانع سخنگوی وزارت امور داخلی طالبان دیروز گفت که حمله هفته گذشته در تورخم توسط جانب پاکستان آغاز شده بود. قانع به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفت از زمانی که به طالبان حمله شد آنها از خود دفاع کردند و این حق آنهاست. اما اسلام آباد طالبان را مسئول آغاز درگیری چهارشنبه گذشته دانسته، میگوید که طالبان در قلمرو پاکستان تأسیسات می ساختند و از سوی نیروهای پاکستانی متوقف شدند. اما به روایت حکومت طالبان، نیروهای سرحدی آنها در حال بازسازی یک پوسته قدیمی در قلمرو افغانستان بودند که توسط نیروهای پاکستانی هدف تیراندازی قرار گرفتند. پس از این رویداد بندر تورخم برای تردد بسته شد و مشکلات در حال افزایش را برای مسافران و لاری‌های مملو از محصولات مختلف گیرمانده در دو طرف سرحد ایجاد کرده است. بر اساس گزارش‌های شماری از خبرنگاران، تا اکنون دو بار گفتگو بین حکومت طالبان و پاکستان در مورد بازگشایی بندر تورخم صورت گرفته، اما نتیجه نداشته است. جمال نصیر معاون کمیشنری خیبر پاکستان گفته که 1300 موتر به شمول لاری‌ها و تریلرها منتظر عبور از تورخم هستند. در ادامه این تنش‌ها، از دیروز به این سو ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود که ظاهراً نشان می‌دهد که نیروهای طالبان به استقامت تورخم در حرکت هستند. در این ویدیو که رادیو آزادی صحت آن را تایید نمی‌تواند، مرد به نام محمد می‌گوید:
الحمدلله که جنگ با پاکستان است و ما این سرزمین را به پاکستان نمی‌گذاریم. مجاهدین امارات اسلامی آماده مقاومت در برابر پاکستان هستند.
تکبیر!
الله اکبر! در این حال بلاول بهتو زرداری، رهبر پیپلز پارتی پاکستان، دیروز گفت که اگر اسلحه باقی مانده از نیروهای آمریکایی در افغانستان به دست جنگجویان افراطی در خیبر پختونخوا و سایر ایالات افتاده باشد، عواقب آن بسیار خطرناک خواهد بود. این اظهارات در حال مطرح می شود که حملات تحریک طالبان پاکستان در داخل آن کشور افزایش یافته و پلیس پاکستان نیز سلسله دستگیری ها و آزار مهاجرین افغان را تشدید بخشیده است. منیزا کاکل، وکیل مدافع مهاجرین افغان در ایالت سند پاکستان، شب گذشته در شبکه اکس نوشته که از شنبه گذشته تا اکنون حداقل 300 مهاجر افغان در شهر کراچی دستگیر شدند. در حالی که به گفته خانم کاکل، بسیاری از آنها کارت اقامت قانونی در پاکستان و سایر اسناد را نیز دارند، به گفته خانم کاکل در این مدت بیش از 100 مهاجر افغان نیز به محکمه فرستاده شدند.
در گزارش شنیدید که اختلافات موجود بین پاکستان و حکومت طالبان هنوز حل نشده و اخیراً جانبین اتهامات تازه‌ای را رد و بدل کردند. سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان دیروز گفت که حمله هفته گذشته در تورخم توسط جانب پاکستان آغاز شده بود، اما اسلام آباد طالبان را مسئول آغاز درگیری چهارشنبه گذشته دانسته. می گوید که طالبان در قلمرو پاکستان تأسیسات می ساختند و از سوی نیروهای پاکستانی متوقف شدند. همکارم آرش همایون در این مورد با نجیب آزاد، کارشناس افغان، صحبت کرده و نخست از او پرسیده که درگیری اخیر بین طالبان و پاکستان به چه معناست.
این بار اول نیست که بین طالبان و پاکستان تنش صورت میگیرد. ما شاهد چنین تنش ها حتی در دور اول طالبان بودیم. این تمامی تنش ها مطلقا مدیریت شده است و با هماهنگی طالبان و تحت مدیریت پاکستان شکل میگیرد. کسانی که در 20 سال گذشته هم امکانات لوجستیکی و پناهگاه ها را از پاکستان داشت و امروز نیز فامیل ها و کاروبارهای همه این رهبران طالبان در پاکستان است، چطور امکان دارد که با پاکستان در مخالفت یا هم چنین موقفی داشته باشد که ادعایش می شود؟ اصلا غیر منطقی و عقلانی است. لحاظا می توان گفت که در سطح بالا هیچ نوع مخالفت و یا مشکل بین طالبان و پاکستان نیست، بلکه روی مدیریت همه مسائل تنش ها پیش برده می شود.
آقای آزاد، پاکستان اکثرا به ایجاد اختلافات در تورخم و یا چمن در فصل حاصلات میوه های افغانستان متهم میشه. چرا معمولا در مواقع مهم ای بنادر بسته میشه و تجار افغان متحمل ضرر میشوند؟ آیا ای حوادث تصادفی است یا پاکستان واقعا قصد آسیب رسانیدن به تجار افغان را داره؟
بدون شک هرگاهی که درهای ترخم و اسپین بلدک بسته می شود، بیشترین ضرر را تاجر و دهقان افغان می بیند. اما بسته کردن این درها تنها به هدف متضرر کردن تاجر افغان نیست، چون متاسفانه افغانستان یگانه راه صادرات را از طریق همین درها دارد. لذا تمامی صادرات کشور که 12 ماه سال جریان دارد از همین درها صادر می شود. یعنی ما هر روز یعنی 24 ساعت ما صادرات از همین طریق همین دروازه ها را داریم. هر لحظه که این دروازه ها بسته می شود، تاجران و بعضی مردم عادی فکر می کند که این درها تنها به نیت متضرر کردن تاجر افغان بسته می شود، در حالی که این درها به اساس اهداف شوم و بزرگتر از این بسته می شود.
آقای آزاد، پاکستان که متهم به حمایت از طالبان در افغانستان است، اکنون خود اتهام وارد میکند که تحریک طالبان پاکستان در افغانستان پناه گرفته و این اتهام در حال مطرح میشه که حملات تحریک طالبان پاکستان در قلمرو پاکستان افزایش یافته. نظر شما در این مورد چیست؟
مسئله پاکستان و طالبان مسئله تحلیلی نه، بلکه تحقیقاتی و مشاهداتی است. در این 25 سال رابطه اینها نشان داد که به چه اندازه نزدیک هستند به یکدیگر. ما شاهد از هستیم که زمانی که رئیس استخبارات پاکستان و دو سال قبل به افغانستان سفر میکند، بعد از سفر اونها در حضور اونها در افغانستان کابینه سرپرست طالبان اعلام میشد و ضمناً سفیر ازبق پاکستان در تمام مسائل طالبان دست بالا داشت، یعنی مدیریت میکرد. و بعد از او پاکستان در استیج های بین المللی برای طالبان لابی کرد. نخست وزیر ازبق پاکستان در کنفرانس بین المللی ملل متحد از جهان خواست تا این طالبان را به رسمیت بشناسد. هدف این بود که زمانی که طالبان به رسمیت شناخته میشود، تمام امتیازات و تعاملات و ضمناً رابط با طالبان از طریق پاکستان صورت خواهد گرفت. پاکستان در 40 سال گذشته افغانستان را به حیث یک گاو شیری دیده بوده و به هدفشان همی بود که اگر طالبان رسمیت شناخته می شود، بیشترین فیصدی امتیازات پاکستان به دست بیاورد. اما زمانی که این کار نشد، پاکستان با هماهنگی طالبان تمام حقوق بشری را در افغانستان نقض کرد. زنان و دختران حتی تحصیل و تعلیم و کار را سر اینا بند کردن، ممنوع ساختن تا جهان مداخلت کند. و زمانی که جهان در قضیه افغانستان مداخله می کند، از طریق پاکستان می کند و پاکستان از این طریق امتیازات خیلی
جاتو به دست می آورد. نجیب آزاد، کارشناس مسائل سیاسی، درباره رابطه کابل و اسلام آباد ابراز نظر کرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
اعتصاب غذایی 12 روزه زنان معترض افغان در کشورهای مختلف از جمله جرمنی امروز پایان یافت. این زنان از کشورها و نهادهای حقوق بشری خواستند تا روند قانونی به رسمیت شناختن اپارتاید جنسیتی علیه زنان از سوی حکومت طالبان در افغانستان را آغاز کنند. تمنا زریاب پریانی در شهر کلون جرمنی که آغازگر این اعتصاب غذایی بود میگوید که مبارزه ایشان در این راستا همچنان ادامه خواهد داشت. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
تمنا زریاب پریانی فعال حقوق زنان با نشر اعلامیه از پایان اعتصاب غذایی 12 روزه خودش و همراهانش در شهر کلن جرمنی خبر داد. در این اعلامیه 7 ماده آمده که مبارزه آنان برای به رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی حکومت طالبان در برابر زنان در افغانستان، جستجوی راه‌های حقوقی و تداوم اعتراض از راه‌های مختلف خواهد بود. در اعلامیه آمده که بریوان آیماز، معاون پارلمان ایالات نوردراین وستفالن، و گونورگ کلوزمن، رئیس بخش افغانستان و پاکستان وزارت خارجه جرمنی، خیمه تحسن تمنا زریا پریانی آمدند. بر اساس اعلامیه همچنان ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان با او تماس داشته و تعهد داده پیام آنان در رابطه با به رسمیت شناسی آپارتاید جنسیتی در افغانستان را به مراجع و مقام‌های مسئول انتقال می‌دهد. در اعلامیه از جرمنی، آمریکا و کشورهای دیگر خواسته شده که به جای نشر اعلامیه‌ها و بیانیه‌ها در اقدامات عملی در کنار زنان و دختران افغانستان بیستند. مینا رفیق در ناروی و روقیه سایی در پاکستان که در روزهای اخیر به حمایت از خواست تمنا زریا پریانی نیز دست به اعتصاب زده بودند، به رادیو آزادی گفتند:
ما می‌خواهیم آپارتاید جنسیتی در افغانستان ریکارد و محکوم شود و اعتصاب غذایی داشتیم که امروز روز آخرش است. ما میتونیم بگوییم بعض از اعضای سیاسی ناروی از داخل پارلمان بر ما حمایت کردن و گفتن همکاری میکنن و صدای ما را تا دولت و وزارت خارجه و نیویورک که نشست بعدی میباشن میرسانن.
ما و تعدادی از دیگر از فعالین در اسلام آباد دست به اعتصاب غذایی زده بودیم به حمایت از خواست های تمنا، ولی هیچ پاسخ ما در اسلام آباد دریافت نکردیم. و دیگه که ما در صدد یک خیمه تحسن بودیم که پلیس اجازه ندادن.
بر بنیاد اعلامیه پایان این اعتصاب 12 روزه، شماری از زنان در افغانستان، پاکستان، جرمنی، ناروی، سویدن، ترکیه و چند کشور دیگر از تاریخ 1 سپتامبر تا 12 این ماه به منظور به رسمیت شناخته شدن آپارتاید جنسیتی در افغانستان به اعتصاب غذایی تمنا زریا پریانی پیوسته بودند. تمنا زریا پریانی فعال حقوق زنان افغان است که او و خواهرانش سال گذشته سوی حکومت طالبان بازداشت شدند. او پس از رهایی از بند طالبان به کشور جرمنی پناهنده شد و در گفتگو با برخی رسانه‌ها از شکنجه شدن از سوی طالبان سخن گفته بود. این اقدام پریانی پس از آن صورت گرفته که حکومت طالبان روز به روز بر محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها در برابر زنان و دختران افغان افزوده. هرچند حکومت طالبان ادعا می‌کند که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلام تأمین است، اما زنان و دختران را از کار در بیشتر اداره‌های دولتی و تمام اداره‌های غیر دولتی، آموزش بالاتر از صنف ششم و تحصیل در پانتون‌ها، کار در آرایشگاه‌ها، سفر بدون محرم در مسیرهای طولانی و رفتن به پارک‌های تفریحی و ورزشگاه‌ها و حمام‌های عمومی زنانه منع کرده است.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
اداره های خدمات عاجل تعداد اولیه تلفات را تنها در شهر درنه در لیبیا بیش از 2300 تن گزارش داده، گفته که هزاران تن مفقود و حدود بیش از 7000 تن دیگر هم زخمی شدند. این شهر ساحلی در شرق لیبیا اخیراً شاهد سیلاب های فاجعه باری بود که از اثر آن ساختمان ها فرو ریختند، افراد، خانه ها و موترها در بین آب ناپدید شدند. همکارم آرش همایون با جزئیات بیشتر.
پس از آن که سیلاب فاجعه بار در شهر ساحلی درنا در شرق لیبیا بندهای اعمار شده روی دریا را ویران کرد، هزاران تن از اثر آن کشته و هزاران تن دیگر مفقود الاثر شدند. ویرانی عظیم سیلاب این شهر ساحلی بحیره مدیترانه را که حدود 100 هزار تن در آن زندگی می کنند در هم شکست. ساختمان های چند طبقه ای فرو ریختند، خانه های مسکونی و موترها در بین جریان خروشان آب ناپدید شدند. با گسترش نگرانی های جهانی از فاجعه بشری در لیبیا، شماری از کشورها گفتند که فوراً تیم های کمک و نجات را به این کشور آسیب دیده از جنگ اعزام می کنند. این سیلاب را یک مقام سازمان ملل متحد فاجعه با ابعاد حماسی خوانده است. بر اساس خبرگزاری اسوسییتد پرس، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه دیروز در سخنرانی به یک سمپوزیوم در شهر انقره پایتخت آن کشور گفت که ترکیه در کنار لیبیا خواهد ایستاد.
از خداوند متعال برای برادران ما که در نتیجه سیلاب و طوفان در لیبیا جانهای خود را از دست دادند آرزوی رحمت می کنم. اطلاعات را که از منطقه به دست آورده ایم نشان می دهد که واقعا یک فاجعه عظیم طبیعی رخ داده. به حیث ترکیه، همانطور که تا کنون مردم لیبیا را تنها نگذاشته ایم، در این روزهای سخت نیز با تمام امکانات در کنار برادران ما هستیم.
آنتونیو تاجانی وزیر امور خارجه ایتالیا نیز دیروز در شبکه اکس نوشته که کشورش برای رسیدگی به سیلاب زدگان در شرق لیبیا با ارسال کمک‌های بشری پاسخ داده و یک تیم ارزیابی را به لیبیا فرستاده تا کمک‌ها را با واحدهای حفاظت مدنی آن کشور هماهنگ سازد. تامر رمضان یک کارمند فدراسیون بین‌المللی جمعیت‌های صلیب سرخ و هلال احمر که سه تن از داوطلبان آنها نیز در نتیجه این سیلاب کشته شدند گفته که بر اساس منابع مستقل اطلاعاتی خود تایید می‌کنند که تا اکنون تعداد افراد مفقود به بیش از 10,000 تن رسیده است. شهر درنا در 250 کیلومتری شرق شهر بنغازی موقعیت دارد که توسط تپه‌ها احاطه شده و در تابستان معمولاً بستر دریای خشک است، اما سیلاب اخیر از آب گلالود چندین پل بزرگ را با خود برد، تلفات و خسارات هنگفت وارد کرد. حکومت لیبیا به رهبری عبدالحمید دبیبه که از سوی سازمان ملل متحد حمایت می شود از دوشنبه اعضای ملی را برای 3 روز اعلام نموده و روی وحدت همه مردم لیبیا تاکید کرده است.
بیشتر از خبر
و شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه همکارم فرشته نگاه بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور می کند.
نشریه ایرویشی ریویو در مطلب با آغاز مذاکرات صلح با طالبان از سوی اداره دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین آمریکا اشاره کرده که بر اساس آن نیروهای آمریکایی باید تا ماه می 2021 افغانستان را ترک می کردند. ایرویش ریویو نوشته که بر اساس توافقنامه دو طرف، نیروهای بین المللی به رهبری آمریکا شروع به خروج از افغانستان کردند و در نتیجه نظام جمهوری در آن کشور فرو پاشید. در ادامه می خوانیم که در جنوری 2021 جو بایدن به عنوان رئیس جمهور فعلی آمریکا شروع به فعالیت کرد و به جای لغو این توافقنامه بین طالبان و اداره ترامپ، تنها کاری را که کرد تاریخ خروج سربازان را از ماه می به سپتامبر به تأخیر انداخت. در این مطلب همچنان آمده که در جریان خروج نیروهای آمریکایی ارزش 7 میلیارد دلار تجهیزات نظامی در افغانستان باقی ماند که بیشتر آن یا به دست طالبان افتاده و یا به بازارهای سیاه منطقه فروخته شده است، اما به نوشته نشریه در مقایسه به این زیان، ضرر معنوی که آمریکا ده ها هزار متحدش را در افغانستان تنها گذاشت بیشتر است. روزنامه گاردین در شماره اخیرش بر اساس یک گزارش نوشته که تقریباً 1 میلیارد دلار در یک دهه گذشته برای برنامه های جنگ علیه مواد مخدر هزینه شده است، اما برعکس به نقض حقوق بشر دامن زده. روزنامه نوشته که یافته های تحقیقاتی از سوی سازمان همکاری اقتصادی و توسعه OECD و مؤسسه بین المللی کاهش آسیب HRI نشان می‌دهد که بین سال‌های 2012 تا 2021 ایالات متحده 550 میلیون دلار و اتحادیه اروپا 282 میلیون دلار از بودجه‌شان را برای برنامه‌های هزینه کردند که از پالیسی‌های کنترل مواد مخدر حمایت می‌کنند. در ادامه می‌خوانیم که بریتانیا از 2012 تا کنون 22 میلیون دلار در این بخش هزینه کرده است که بیش از 10 میلیون دلار آن در 2012 به حمایت از قابلیت‌های نظارتی در کولومبیا، موزامبیق و پلیس مخفی در پیرو استفاده شده. گاردین به نقل از این گزارش نوشته که در سال 2021 کمک‌های بیشتر در سطح جهان برای حمایت از پالیسی‌های جلوگیری از مواد مخدر نسبت به پروژه‌های حمایت از آموزش یا حقوق کار هزینه شده است. 92 کشور کم درآمد جهان از جمله افغانستان در فهرست کشورهای دریافت کننده کمک‌ها برای کنترل مواد مخدر جا داده شدند. افغانستان پس از تسلط دوباره طالبان هم برای آموزش پلیس پول دریافت کرده. ولکر ترک، مسئول حقوق بشر سازمان ملل متحد، در سال جاری میلادی خواستار پایان دادن به جنگ علیه مواد مخدر شد و گفت که این سازمان نتوانسته است که تولید مواد مخدر را در کشورها متوقف کند.
گزارش ها می رساند که بهای مواد غذایی در بازارهای افغانستان افزایش یافته. نزدیک به یک هفته شد که گذرگاه تورخم بر روی رفت آمد و انتقال اموال تجارتی بسته است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
ظاهراً در پی بسته شدن دروازه تورخم و شاهراه سالنگ که مسیرهای مهم تجاری افغانستان اند، قیمت مواد غذایی در بازارهای کابل افزایش یافته است. شماری از باشندگان شهر کابل میگویند که در چند روز اخیر بهای برخی مواد خوراکی افزایش یافته است. احمد، یکی از آنان که اخیراً خرج ماهانه خانواده اش را خریداری کرده، میگوید که قیمت‌ها افزایش یافته است.
مثلا برنج درجه اول 3400 که لیست جدیدی که من دفعه رفتم گرفتم، برنج قیمتش شده 3600. آرد درجه اول که آرد قذافی 1700 افغانی بود، دو رقم آرد تاش یکی 1600 یکی 1700، و آرد وطنی 1500. و حال آرد وطنی 1600 شد، دیگه آردش 300 رفت بالا شد، 1600 1700 شد و 1700 1800 شد. امی رقم روغن 16 لیتره پیپ 1400 1500، مگم حال قیمتش شده 1600.
در همین حال نورالله، دیگر باشنده شهر کابل، میگوید
مطلب ما در شهر کابل است، اما قیمت های روغن و برنج و بباد اینا بالا رفته و زندگی بسیار سخت است و درآمد خیلی پایین میباشه. از نظر برق و خانه و کرایه اینا هم خیلی مشکل است برای ما تمام شد.
در همین حال مشتبه دکاندار در شهر کابل نیز بر رادیو آزادی میگوید که قیمت مواد خوراکی پس از بسته شدن دروازه تورخم و شاهراه سالنگ افزایش یافته است. او درباره تفاوت بهای برخی مواد خوراکی که روز سه‌شنبه به گونه عمده خریداری کرده گفت:
چند روز پیش به تاریخ 8 سنبله قیمت آرد بوده 1530 روپیه یا 1520 روپیه. دیروز تا 1750 رسیده بود. نرخ رسمی گرچند امروز دوباره 1650 ما شیر کردیم در فیسبوک. دیگه در قسمت بوره اگه مثال بتیم 3180 روپیه بود، ولی امروز 3550 برجیش است. 50 کیلویی را میگه. تمام مواد 20 روپیه 30 روپیه قیمت شده، ولی آرد زیاد قیمت شده.
او می افزاید بهای مواد خوراکی عمده است که دکانداران پرچون فروش مقدار فایده ایشان را از آن می گیرند. شماری از بازارگانان می گویند اموال تجاری شامل سبزیجات و میوه های تازه در این طرف دروازه تورخم و مواد خوراکی و وارداتی در آن طرف دروازه گیر مانده و انتقالات از طریق شاهراه سالنگ نیز به مشکل برخورده است. حاجی امید حیدری، یکی از این تاجران، به رادیو آزادی گفت مسدود شدن راه تورخم برایشان میلیون ها دلار زیان رسانده است.
اکثر تاجران ما همی روغن و آرد و بوره و چیزا را که است ترانزیت از راه پاکستان از اندونزی و مالزی میرن، چون که تمام موتورهای صادراتی وارداتی ما در ترانزیتی ما که از راه کراچی میامد و به راه پاکستان بند است و از اگیر از دیگر راه ها برن قیمت ترانسپورتش بلند میره. بدیهی است که قیمت ها بلند میشه و این قیمت ها سرسام‌آور میشه.
مخلص احمد، عضو هیئت اتاق تجارت افغان پاک، به رادیو آزادی گفت
در این اواخر کس کم و بیشتر کس نرخ ها روز به روز زیاد میشه. بندش راه سالنگ و بندش تورخم در ولایت مشرقی و جنوب حوزه جنوب و همچنان در مرکز کس روز به روز کس اضافه شده میره.
در نتیجه درگیری روز چهارشنبه هفته گذشته میان سربازان پاکستانی و افراد طالبان، دروازه تورخم برای تردد مسافران و موترها بسته شد که هر دو طرف یکدیگر را متهم به آغاز درگیری میکند. شاهراه سالنگ هم به روز یکشنبه هفته جاری به هدف بازسازی بسته شد. دروازه تورخم یک گذرگاه تجاری کلیدی برای افغانستان است که بخش زیادی از کالاهای صادراتی و وارداتی افغانستان از این راه منتقل می شود.
پیام ها و نظریات شما.
ای اواخر متاسفانه هر برخورد یا هر ستیزی که بین طالبا و نیروهای مرزی پاکستان رخ میده منجر بر شدت بخشیدن بر وضعیت بد مهاجرین منتج میگرده. درگیری که میان طالبا و نیروهای مرزی پاکستان رخ داد و عملکرد اونا باعث شد که فشارهای حکومت پاکستان بر مهاجرین بخصوص کسایی که بیشترن اسناد ندارن متوجه باشه که شرایط فعلی در پاکستان بدتر از چیزی است که در رسانه ها بازتاب داده میشه و ما شاهد همچون قضایایی هم بودیم که اینا با افرادی که حتی سند قانونی بدست داشتن تمام اسنادی که به خاطر پناهندگی کشور ضرورت هستند دست دارن، ولی باز هم از طرف پلیس پاکستان همیشه متاسفانه اینا مورد خشونت قرار میگیرن.
چند روزی است که دولت پاکستان اعلام کردن کسایی که اسناد قانونی ندارن اینا را دوباره به افغانستان برمیگردانند و وضعیت مهاجرین در پاکستان بسیار وخیم است، هم از نگاه اقتصادی هم از نگاه دیگه پلیس آزار اذیت میکنه شانه و مشکلات عمده که در پاکستان فعلا وجود داره ویزه است که قیمت یک ویزه $850 است که اونا ویزه پاکستان به دست بیارن.
سازمان های خارجی اونا ثبت نام میکنن ولی فرم خانه پوری میکنن ولی کمک نیست و افغانی هم حاضر قیاس حقیقتن، اما وقتی که بعد اتحادیه هایی که از طریق خود مردم پاکستان جور شده و مساد گفتایی ناجور شده وقتی که میری حتی بر ثبت نام هم اینا اما حداقلش که میخواین شناخت کارت میخواین و دولت مزبانه که ما را من حیث یک بناهنده یا من حیث یک مهاجر فعلا ما را قبول نداره، چطور بر ما اسناد یا شناخت کارت میده؟ اصلا میگه شما برین از اینجا.
پیام شما نظر شماست.